در داخل مناره‌های مسعود و بهرامشاه زینه‌هایی به شکل مارپیچ ساخته شده که به بالای مناره‌ها راه دارند. قدمت این مناره‌ها به حدود 800 سال می‌رسد که به صورت یادگاری تاریخی از دوران سلطان مسعود سوم و بهرامشاه بر جای مانده‌اند. نحوه ساخت این مناره‌ها در هنر معماری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. سطح این دو برج با الگوهای هندسی منظم تزیین شده و آیه‌های قرآن با موزاییک‌های تراکوتا روی آن نوشته شده است. در یک طرف این مناره‌ها اسماء خداوند و در سوی دیگر آن نام معماران این بناها به خط کوفی نوشته شده است. در قاعده این مناره‌ها تزیینات گچبری و نوشته‌های کوفی به چشم می‌خورد که نشان دهنده کانون فرهنگی، ادبی و هنری دوره غزنویان در قرن 11 است. در دهه 1960 میلادی در دوره کوتاهی تلاش شد تا از این مناره‌ها نگهداری شود. به همین سبب بر روی سقف آنها ورق‌های فلزی قرار داده شد. مناره‌ها بلندی بیشتری داشتند، اما بخش‌های فوقانی این مناره‌ها در سال‌های پیشین بر اثر زلزله و جنگ‌های داخلی ویران شده است. از طرفی برف و باران، سیل و آب گرفتگی‌های دوره‌ای که در منطقه روی می‌دهد بر سرعت خرابی این مناره‌ها افزوده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در بهار زیبا، در یک روز زیبا، افتخار داریم مهمان جمع خوب و صمیمی شما باشیم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. انشاءالله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما رادیو دری باشین. برنامه های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امیدواریم فرصت شنیدن نشرات ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشین. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما خواهد بود. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان شننده را داریم. در ساعت 1 شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار ساعت 1، در ساعت 1:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به آهنگ های فرمایشی میکنیم. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:35 زربان را شننده خواهید بود. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3 تقدیم می‌کنیم و مدت 15 دقیقه می‌توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس را شننده خواهید بود. آیا می‌دانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 3:50 تقدیم شما همراهان گرامی خواهد شد؟ در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود که این برنامه با مدت 50 دقیقه پخش می‌گردد. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضور شما شنندای عزیز خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار با همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما می‌رسد. بعد از اخبار ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه برنامه بانوی موفق را خواهیم داشت که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. بعد از پخش برنامه بانوی موفق در ساعت 7 برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. برنامه پیران پند پیران را نیز در ساعت 7:15 دقیقه پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز در نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیوی خودتان رادیو دری بیش از پیش جلب شود. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:36 دقیقه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش خشونت و ناامنی در ولایت تخار افغانستان. منابع آگاه: تهران هیچ نتیجه ای جز رفع تحریم ها در نشست وین را نمیپذیرد. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران: به زودی شاهد اخراج آمریکایی ها از منطقه خواهیم بود. و عملیات راکتی نیروهای یمنی علیه اهداف نظامی در جده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. افزایش خشونت و ناامنی سبب فرار ساکنان ولایت تخار افغانستان شده است. محمد اعظم افضلی، عضو شورای ولایتی تخار، در گفتگو با خبرگزاری آوا میگوید جنگ و ناامنی در تخار سبب شده تا همه روزها ده‌ها خانواده از مناطق مختلف این ولایت به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. افضلی افسود حملات طالبان و عقب نشینی نیروهای دولتی در بیشتر مناطق تخار سبب شده تا سطح فقر و بیکاری به شدت افزایش یابد و مردم به خاطر نجاتشان از گرسنگی و فقر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این عضو شورای ولایتی تخار گفت در شهر طالقان مرکز ولایت نیز 7000 آواره از سایر مناطق و ولایات همجوار تخار در وضعیت دشوار زندگی می کنند و حتی چیزی برای خوردن ندارند. محمد یاسین لبیب، رئیس اداره مهاجرین تخار، نیز گفت مشکل اساسی در تخار این است که اگر بخشی به دست طالبان سقوط کند، دولت دوباره آن را تصرف نمی کند و مردم نمی توانند به خانه هایشان بازگردند. تخار از ولایت ناام در شمال شرق افغانستان است که اکثر بخش های آن در اختیار طالبان و یا در معرض تهدید این گروه قرار دارد. 4 پلیس در حمله طالبان و منطقه سرخرود ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. منابع امنیتی افغان گفتند در حمله دیشب طالبان به مرکز پلیس غازی بابا از تابع ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار 4 پلیس کشته شدند. با بر اساس این گزارش پس از این حمله طالبان تجهیزات نیروهای پلیس را نیز با خود بردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند، اما طالبان مسئولیت حمله را با عهده گرفتند. این در حالی است که مقامات محلی افغان گفتند در تازه‌ترین حملات طالبان در 6 ولایت 26 تن از نیروهای دولتی کشته شده و 30 تن دیگر از جمله 6 غیر نظامی زخمی شدند. 9 غیر نظامی در حمله گروه طالبان به یک مراسم عزاداری در ولایت فراه کشته و زخمی شدند. شورای ولایتی فراه امروز اعلام کرد با حمله نیروهای طالبان به شرکت کنندگان مراسم عزاداری در منطقه کاهدانک فراه 1 تن کشته و 8 تن هم زخمی شدند. در حمله هفته گذشته طالبان و غیر نظامیان در ولایت فراه هم شماری از غیر نظامیان کشته و مجروح شده بودند. ولایت فراه از جمله ولایت نام در افغانستان است و طالبان در اکثر نقاط آن حضور دارد. متضرران آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه افغانستان برای سومین روز با پوشیدن کفن در منطقه کمرکلاغ در مسیر شاهراه هرات تورغندی دست به اعتراض زدند. این معترضان هشدار دادند تا زمانی که به خواستهایشان مبنی بر پرداخت غرامت حادثه آتش سوزی رسیدگی نشود به اعتراضشان ادامه میدهند و نمیگذارند لاری‌های باربری از مسیر شاهراهای هرات اسلام قلعه و هرات تورغندی عبور کنند. بصیر آریان نماینده معترضان گفت هماکنون تنها این دو شاهراه برای عبور لاری‌های باربری مسدود است و هیچ ممانعتی برای تردد موترهای دولتی وجود ندارد. شایان ذکر است در روز 25 ماه حوت سال گذشته آتش سوزی مهیبی در گمرک اسلام قلعه به دلیل آتش گرفتن یک تانکر گاز رخ داد. معترضان مدعیان که 1254 لاری باربری به ارزش 50 میلیون دلار در آن آتش سوزی تومه آتش شده است. خسارت دیدگان آتش سوزی اسلام قلعه همچنین مدعیان که دولت افغانستان تاکنون هیچ کاری در راستای جبران خسارت با آنان نکرده است. با ادامه خبرها با شما هستیم. یک منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین با اشاره به تاکید تهران مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه جز رفع تحریم‌ها در نشست وین را نمی‌پذیرد. این منبع مطلع بامداد امروز در گفتگو با پرستیوی گفت آمریکا انتخابی جز رفع تحریم‌های ضد ایرانی آن هم به گونه‌ای که قابل راستی آزمایی باشد ندارد. این منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران زمانی اقدامات خود برای بازگشت به تعهدات برجامی را آغاز می‌کند که تمامی تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا رفع شده باشد. این منبع همچنین افزود اگر نشست روز سه‌شنبه به هر چیزی جز رفع تمام تحریم‌های آمریکا منتهی شود، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران باید وین را دست خالی ترک کند. اما سخنگوی دولت ایران نیز امروز در نشست خبری گفت امروز سه‌شنبه شاهد فصل تازه‌ای از روند شکست زورگویی و تجدید حیات برجام هستیم و یفزود موضع اصولی ایران کاملا روشن است و توسط مذاکره کنندگان ما نیز تکرار خواهد شد و همانطور که بارها گفته شده هیچ مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت، اما آماده رساندن این پیام به اعضای برجام هستیم که در صورت لغو تحریم‌ها ایران هم به طور متقابل آماده است که بعد از راستی آزمایی انجام تعهدات طرف‌های دیگر در کوتاه در این زمان ممکن به انجام همه تعهدات خود بازگردد. و یادآور شد در حال حاضر به نتایج نشست خوشبین یا بدبین نیستیم، اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد می‌تواند نشانه خوبی برای آینده‌ای بهتر برای این توافق و در نهایت اجرای کامل آن در هفته‌های پیش رو باشد. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت سال 1400 به مدد الهی سرآغاز تحول بزرگ و انقلاب جهانی برای اضمحلال و نابودی قدرت‌های استکباری، ضد دینی و ضد بشری و اخراج آنها از منطقه خواهد بود. سردار سرتیب پاسدار سید محمد حجازی در اولین جلسه فرماندهان و مدیران نیروی قدس در سال 1400 در خصوص تلاش ناکام آمریکا برای بقا در عراق گفت دشمنان اسلام و به خصوص آمریکا و استکبار جهانی می‌خواستند در عراق صدای ملت را خفه کنند و مقاومت ملت عراق را در هم بشکنند تا در آنجا باقی بمانند، اما موفق نشدند. و و یفسود رئیس جمهور آمریکا هم در روزهای گذشته اعلام کرد که ایالات متحده در حال کاهش نیروهای خود در منطقه غرب آسیا است و برای اینکه حفظ آبرو کند و اقدامات ملت‌های منطقه را کم اهمیت جلوه دهد، اعلام کرد یک سامانه پاتریوت را از عربستان سعودی خارج کرده است. سردار سید محمد حجازی افسود این سرآغاز خارج شدن و اخراج آنها از منطقه است و این اراده قطعی ملت‌ها پس از به شهادت رساندن سردار دلها شهید سلیمانی عزیز توسط رژیم خبیث آمریکا است که به زودی شاهد اخراج آمریکایی‌ها از منطقه خواهیم بود. و نیروهای مسلح یمن با استفاده از چند فروند راکت و پهپاد رزمی اهداف نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در شهر جده را هدف قرار دادند. بعد از عملیات یمنی‌ها علیه اهدافی در جده، تمامی پروازها در میدان هوایی این شهر و همچنین میدان هوایی شهر جزان به حالت تعلیق در آمدند. برخی منابع نیز اعلام کردند تصاویر اطلاعات هوانوردی نشان می‌دهد که طیارات در مسیر نشستن در میدان هوایی جده در حال چرخ زدن در آسمان و موقعیت فرود هستند. جزئیات بیشتری از این عملیات هنوز مخابره نشده است. پیش از این محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرده بود اگر ائتلاف سعودی بخواهد به حماقت خود در تجاوز علیه یمن ادامه دهد، راهبرد موسوم به درد بزرگ به اجرا گذاشته می شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افزایش خشونت و ناامنی در ولایت تخار افغانستان. منابع آگاه: تهران هیچ نتیجه جز رفع تحریم ها در نشست وین را نمیپذیرد. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران: به زودی شاهد اخراج آمریکایی ها از منطقه خواهیم بود. و عملیات راکتی نیروهای یمنی علیه اهداف نظامی در جده. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. وزیر امور خارجه افغانستان در پی دخالت‌های مشاور امنیت ملی و رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه نامه استعفای خود را به رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد. منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند محمد حنیف اتمر درخواست استعفایش را تحویل محمد اشرف غنی داده، اما هنوز توسط وی پذیرفته نشده است. با گفته این منابع، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار غنی بعد دخالت های حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه اعتراض کرده است. غنی در پاسخ به این اعتراضات گفت فضلی و محب در این خصوص با وی هماهنگ هستند و اگر اتمر نمیتواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند میتواند استفاده دهد. دخالت در وظایف و مسئولیت های وزارت خارجه از سوی برخی مقامات دولتی از جمله انتقادهای هفته های اخیر حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان بود است. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و نماینده سابق پارلمان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
متاسفانه در این اواخر نوع بی‌اعتمادی و اختلاف نظر بر سر روند مذاکرات صلح و همچنین چگونگی حکومت داری جدید در درون دستگاه حاکمیت افغانستان بسیار شدت گرفته. از جانب دیگر تحلیل ها و همچنین بررسی ها از نتایج گفتگوها، سمتگیری های سیاسی و یارگیری های و یا تیمسازی های سیاسی در افغانستان بسیار شدت پیدا کرده و سبب بروز اختلافات شدید در درون دستگاه حاکمیت، خصوصا بین حکومت و رهبران درون ارگ شده. از جانب دیگر جلادنو رئیس جمهور افغانستان میخواهد که دیدگاه ها و نظریات خودش از جانب قوای مجریه به خصوص وزارت خارجه افغانستان در محافل بین ملی، خصوصا برای ایجاد یک اجماع منطقی و جهانی بیشتر تلقیح بشه. اتمر قبلا هم با جلادنو رئیس جمهور اختلاف نظرهایی داشت که از شورای امنیت افغانستان استعفا کرد و همچنین کاندید ریاست جمهوری بود. از همان روزهای اول بعض تنش‌ها محسوس بود که میان ایشان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این اواخر تعداد از کسانی که در حکومت یا دولت در مجموع کار میکردن به اثر این اختلاف نظرها و بهانه‌گیری هایی که از جانب ارگ به وجود آمده بود باعث شده بود تا ای که قدر بیروح شوند نسبت به کاری که انجام میدن. از آن جمله لوی سارنوال افغانستان هم استعفا کرد و حالا هم ورق استعفای وزیر خارجه به نظر رئیس جمهور رسیده. نشان میده که دستگاه سیاسی افغانستان از وضعیت جاری در کشور و منطقه، خصوصا روند گفتگوهای مذاکرات رو بیشتر متاثر شدن و این تاثر به جایی که همصدایی ایجاد بکنه نوع جدایی و چند پارچگی و تباعد دیدگاه های سیاسی کاملا محسوس شده و کاملا مردم افغانستان از چنین وضعیتی هم نارامند. بله، این صحبت ها وجود داره، حتی صحبت های وجود داره که ممکن تعداد بیشتر از افراد حکومتی به اثر فشارهایی که از جانب رهبری دولت افغانستان وجود داره استعفا بدن و یا که یک تغییر و تبدیل بزرگتر در حوزه مدیریت سیاسی افغانستان ایجاد بشه. بله، چون این چیز وجود داره و اینا برمیگرده به اختلاف نظرهایی که روی مسائل جاری در افغانستان به وجود آمده است.
استاد بفرمایید که تاثیر این اختلاف نظرها و چندگانگی ها بین مقامات دولتی افغانستان بر اوضاع متشنج فعلی افغانستان شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
از هر زمان دیگر ما ضرورت به ایجاد همصدایی و توحید دیدگاه ها به خاطر ایجاد یک جبهه یا یک جناح قدرتمند سیاسی داریم که متاسفانه به طبع اختلاف نظرهایی که به وجود آمده است سبب شده تا تعداد به جای از این که بپیوندن به ایجاد یک محور متحد سیاسی در این مذاکرات صلح و همچنین ایجاد روابط در حوزه منطقه و مناسبات بین ملی چنین شگاف های کاملا تولید شده، بی نهایت اثرات منفی خواهد داشت روی وضعیت سیاسی افغانستان و بی نهایت متأثر خواهد ساخت روند حکومت داری در افغانستان. نه زمینه اصلاحات فراهم خواهد کرد، نه زمینه همصدایی و یک پارچگی که ما قطعا به اون ضرورت داریم. میان سیاسیون افغانستان دیدگاه های مختلف نسبت به قضیه مذاکرات صلح و به نتایج توافقنامه‌ای که میان طالب ها و آمریکا، میان طالب ها و دولت افغانستان که قرار روزهای آینده در ترکیه مطرح بشه وجود دارد. همه اینها سبب ضعیف شدن انرژی نیروهای حمایت کننده از جمهوریت میشه و این برای آینده افغانستان برای امروز بسیار خطرناک است و برداشت ما ایست که هر قدر نیروهای سیاسی جهوزه جمهوریت از همدیگر متفرق بشن و همان نسبت آسیب پذیری و تأثیر پذیریشان از طرح ها و پیشنهادات و همچنین موضعی که طالبا به این اواخر دارن به این که صرف به نظام فکر میکنن که قدرت باید به دست از اونها متمرکز باقی بمانه و یک پارچه خواهد ساخت. لذا وضعیت کنونی وضعیت مناسب نیست و ما به او توقعات کلانی داریم. از این نهایت بحث ها و نتایج گفتگوها خواهد رساند و قطعا ما از این وضعیت متأثر و متعلم هستیم.
استاد، فکر میکنید که با توجه به چالش ها و مشکلات فراوان داخلی دولت افغانستان، آیا راه برون رفت در حال حاضر متصور هست یا خیر؟
به هر عنوان چنین راه برون رفت بدون شک موجود خواهد بود تا ای که بتانیم صرف مذاکرات صلح ما با یک نتیجه برسانیم. شورای عالی مصالح فعلا به عنوان محور اصلی گفتگوها در روند صلح مطرح است و سیاسیون هر روز در شورای عالی مصالح با هم دیگر یک جا هستند و نمو کمیته رهبری شورای عالی مصالح تلاش میکنه مصروفه تا اینکه یک طرح واحد بتونه توحید بکنه از طرحهای مختلف و جبهه جمهوریت با یک پارچگی بتونه در مذاکرات صلح حاضر بشه. اما این وضعیت ها سبب میشه که بیشتر ما مصروف اختلاف نظرها و بیشتر مصروف گویا رسیدگی به شگاف های موجود بساز یک مدار از انرژی دولت یا حوزه جمهوریت در بحث های آینده کاملا ضعیف خواهد شد. از جانب دیگر و مو ارزش و اعتبار سیاسی و دیپلماتیک ما در حوزه رابطه ما با کشورهای دیگر آسیب خواهد زد. زمان این نیست که ما درگیر ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی باشیم و درگیر تقابل‌ها و تعارض‌های دیدگاه‌های مختلف باشیم. بدون شک وضعیت جاری متأثر ساخته و راه بیرون رفت از این است تا ما محور متحد سیاسی باید شکل بدیم. هرگاه این وضعیت تضعیف بشه یا تقابل‌ها بتونه ایجاد محوریت متحد در حوزه جمهوریت قدر ضعیف بسازه، هیچ عنوان نخواهیم توانست به توقعات کلانی که نتایج مذاکرات داریم دسترسی پیدا کنه. از جانب دیگر اعتبار ما، کردیت سی ما نزد همکاران بین المللی و حمایت کنندگان خارجی، خصوصا اونانی که در منطقه درگیر مسائل منطقه‌ای هستند، ضعیف‌تر بسازه و این جای نگرانی بسیار بزرگ است. بعد وضعیت متاثر خواهد شد. هیچ چاره دیگر نداریم مگر اینکه سیاسیون، جریان‌های سیاسی کلان با حوزه رهبری سیاسی دولت افغانستان در یک جبهه واحد به مذاکرات صلح حاضر باشند و با یک طرح دیدگاه قوی که مبتنی بر منافع ملی افغانستان و مبتنی بر تحکیم مناسبات ما با دنیای بیرون که سالها از افغانستان حمایت کرده اند به صورت یک پارچه و قوی ساخته باشد. ولی متاسفانه متأثر از رویدادهای سیاسی درون دستگاه حاکمیت خواهیم شد و مردم افغانستان از این وضعیت بیشتر ضرر خواهند کرد.
و اما در خصوص اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره آمادگی‌ها برای انتقال قدرت، دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با انجینیر متی‌الله خروتی آگاه مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم انجینیر متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی، حکومت افغانستان تلاش دارد تا دیدگاه ها را برای نشست استانبول جمع‌آوری و جمع‌بندی بکنه. به نظر شما رؤوس این طرح‌ها و دیدگاه ها چه خواهد بود؟
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. من فقط در جواب از این سوال که نظریات هموطنان در رابطه با موضوع صلح و کنفرانس که در ترکیه قرار است دایر گردد جمع‌آوریش میخواین بکنن و نظریات جمع‌آوریش، فقط اما که گفتم میتونم که تقویه اجماع ملی است، بخاطر از اینکه در مذاکرات صلح هر جانب یک شرکت میکنه یا جانب حکومت است، باید یک اجماع ملی داشت موجود باشه و نظریاتی که ارائه میکنه نظریات کل ملت باشه. بنا نظریات ملت جمع میکنن به خاطر ارائه در مجلسی که پیش روی است در ترکیه. گواهی علتش همه ایجاد اجماع ملی است.
فکر میکنین که جمهوریت با طرح و دیدگاه واحد در نشست استانبول شرکت کنه؟
ما در این رابطه تحلیل مایت است که زیاد خوشبین نیستم که با یک صدا و یک فکر و یک نظر جانب حکومت و جانب دولت اسلامی افغانستان جمع اپوزیسیون غیر مسلح و کسانی که در داخل خاک موجود هستن از امتیازات حکومت دولت که استفاده میکنن و علیه دولت تبلیغات میکنن، من مطمئن نیستم که اینا یک نظر واحد با دولت یا افغانستان داشته باشن در کنفرانس گوره با جار مقابل ارائه کنن. یعنی من زیاد خوشبین نیستم به داشتن یک نظر واحد.
اشرف غنی رئیس جمهور چند پیش از ادغام طالبان در حکومت و منحل شدن این گروه سخن می‌زد. چه شد که به طرح انتقال قدرت از راه انتخابات زودانگام تن می دهد؟
ببینین، زمانی که مذاکرات صلح شروع میشه، طرفین تقاضاهای داشته می باشند، تقاضاهای بسیار بسیار بلند بالا که آهسته آهسته به مرور زمان اونا از تقاضاهای خود می کاهند، به خاطر از اینکه زمینه به صلح واقعی مساعد شود. و حکومت هم در این رابطه که باید مذاکرات صلح به زودترین فرصت آغاز شود و نتیجه بده، یک حسن نیت نشان داد و گفت که ما انتخابات تایی 6 ماه بعد از آتش بس اعلام میکنی، چی تدبیر میکنی و در او رئیس جمهور فعلی هم کاندید نیست، معاونینش هم نیست.
شماری از گروه ها هم از حکومت انتقالی و پس از آن انتخابات سخن میزنند. به نظر شما این میتواند رای حل باشد؟
ببینید، یک مسئله رو به خدمت شما عرض میکنم که ما میخواییم بازسازی کنیم، نه نوسازی. نوسازی به این معنی که حکومت موقت یا حکومت ائتلافی جور میشه و سر از نو یک حکومت جور میشه، در حالی که فعلا حکومت هست، یعنی این حکومت باید بازسازی شود، یعنی این نظام باید بازسازی شود. بعضی افراد اشخاص انگوش شمار که اونا گویا از بلندگوی دشمنای مردم افغانستان و خصوص همسایه‌های افغانستان و استخبارات منطقه با استخبارات منطقه هم نوا میشن و از حلقوم از اونا چیغ میکشن که گویا حکومت موقت خاص صدف از اینا از اعلان حکومت موقت یا با طرفداری از اعلان حکومت موقت یا انداختن مسئله حکومت موقت در میان بحثای سیاسی، حفظ منافعشان از حفظ امو دلارهای بادآوردهشان است که تا این 20 سال حکومت آقای کرزی و اوایل اومدن امریکایی‌ها جمع‌آوری کردند و در البته به شکل غیر قانونی و خلاف شرعیت جمع‌آوری کردند. حق بازسازی مردم افغانستان، حق بازسازی تاسیسات افغانستان، اونا را در حساب‌های خود جمع کردند. اونا از تشویش از این میگن که اگر یک صلح دائمی بیای حکومت باثبات جور شود، امو است که بازخواست صورت میگیره. اما برام حکومت موقت که چیز باشه، بالاخره جنجال ها ادامه میفه. حکومت قبلی با حکومت موقت وجود جنجال و بالاخره جنگ های تنظیمی دوباره شروع و منافع از یا در اون حالت حفظ میشه و کسی ازشان پرسان نمیکنه، ولو که اگر منافعشون متضرر بشه، باز هم کسی نیست که ازشان پرسان کنه که تعمیر از کجا کردی، این محتره یا این بلند منزله یا این شهرک. هیچ روشن فکر آگاه در شرایط فعلی طرفدار حکومت موقت نیست. حکومت موقت، باز به شما تکرار میکنم، یعنی به این معنی نوسازی حکومت، یک چیزی که نو آدم میسازه اونمو حکومت موقت است. و طور مثال اینجا تحریک اسلامی طالبای افغانستان امارت اسلامی رو جور کرده بودن، عوض اسلامی امارت اسلامی یک حکومت نو باید جور میشد. اونم بود که حکومت نوسازی شد، جمهوری دولت اسلامی افغانستان جور شد. اما در صورتی که دولت اسلامی افغانستان یک حکومت با 3.5 لک فوجش موجود باشه، با استحکامات زمینی هوایی و قوای هوایی و قوای زمینی، چطور امکان داره که در موجودت از یک حکومت موقت جور شود؟ منان سوال حکومت موقت منتفی است، فقط علمی است. اگر کسی میخواه گویا حکومت جور کنه و طریق اون رایش را انتخابات است، را انتخابات میتونم انتخابات هم گفتن کنه، در 6 ماه بعد از آمدن آتش بس صورت میگیره.
پاس جناب آقای خروتی، آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سپاس از شما هم و سپاس از شنوندگان عزیز رادیو شما.
خب شنوندگان گرامی، با این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوش را برایتان آرزومندیم. روز بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده‌های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تلاش‌ها در افغانستان برای شرکت در نشست استانبول ترکیه. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان به زودی طرح سه مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح در نشست آینده ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. طبق این تر، مرحله نخست شامل رسیدن به اجماع نظر بر سر یک توافق سیاسی و برقراری آتش بس تحت نظارت جامعه جهان است. طبق مرحله دوم، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و با برقراری یک دولت صلح زمینه برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی جدید فراهم می شود. و در نهایت، ایجاد چارچوبی مبتنی بر قانون اساسی، ادغام مجدد پناهندگان و توسعه در مرحله سوم این تر اجرا خواهد شد. در همین حال در افغانستان تلاش‌ها برای چگونگی حضور در نشست استانبول ترکیه ادامه دارد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده که تاکنون 25 حزب سیاسی و اعضای کمیته رهبری این شورا 30 طرح و دیدگاه را برای صلح به این کمیته فرستادند. در همین حال گفته می شود برای وحدت نظر در ایجاد دیدگاه‌ها کمیته تشکیل شده تا بتوانند به طرح مشترکی برسند. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر صلح عادلانه در کشور تأمین نشود منجر به جنگ خواهد شد. آقای دانش گفته یک نقشه واضح در مورد صلح از سوی حکومت مطرح شده که محور اساسی آن حفظ قانون اساسی و تداوم این قانون است تا از هر نوع گسست در نظام جلوگیری شود. با گفته او در ضمن حکومت تعدیل قانون اساسی را یک ضرورت می‌داند و پس از 20 سال طبیعی است که به بازنگری نیاز خواهد داشت، اما تعدیل با همان شیوه‌ای که در خود قانون اساسی مطرح شده است. نظر آقای پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه را درباره اظهارات آقای دانش پرسیدیم.
مواضع دولت نسبت به گذشته تعدیل شده، ولی این تعدیل شدن مواضع در واقع در ارتباط با اون دو تا جریانی که خارج از اراده دولت داره پیش میره، یکی جریان مسکو هست که روسا دارن پیگیری میکنن و یکی جریان استانبوله که در ترکیه امریکایی‌ها دارن پیگیری میکنن، که در واقع این دو تا جریان در یه جاهایی با هم به اصطلاح هماهنگن و از این زاویه من فکر میکنم که دولت، یعنی دولت کنونی آقای اشرف غنی و عبدالله، دیگه خیلی شانسی برای این که بتونه مقاومت بکنه در مقابل این دو تا جریان پیش رو نداره. بنابراین ناچارن که به اصطلاح یک نوعی یواش یواش خودشون رو هماهنگ کنن با شرایطی که داره پیش میان. منتها اون چیزی که آقای دانش میگه و آقای اشرف غنی میگه در واقع طرحیه که آقای اشرف غنی داره در مقابل طرحهای دیگه، یعنی آقای اشرف غنی هم میخواد بازی خودشو بکنه و بازیش از این قراره که میگه خیلی خوب ما حاضریم قدرت رو واگذار بکنیم، منتها از راه‌های قانونی و اون چیزی که در قانون اساسی به صلاح پیشبینی شده که اونم مسئله انتخاباته. پیچیدگی این بحث در اینه که اساساً طرف دوم که طالبان باشن اعتقادی به به صلاح انتخابات و جابجایی قدرت از طریق انتخابات ندارن و حاضرم نیستن به سادگی به صلاح بیان پای همچین معاملهی که اجازه بدن که آقای اشرف غنی انتخابات برگزار کنه، چون برگزار کردن انتخابات هم به لحاظ هزینه، هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ نتایجی که احتمالاً به بار خواهد آورد مورد توجه اونا نیست. امریکایی هم اینو میدونن، روسا هم میدونن، بقیه مردم هم میدونن در خلاف افغانستان که چی داره میذاره. منتها تو این فضا احتمالاً آقای اشرف غنی امیدواره یا تیمش امیدوارن که یک به اصطلاح فرجی باشه از این ستون تا ستون دیگه، فرجی باشه و اونا بتونن لااقل بخشی از قدرت رو تو ساختار بعدی قدرت حفظ کنن و خودشون رو به طور کلی در جناح بازنده قرار ندن. منتها اینکه اینا موفق بشن به نظر من تردید خیلی جدی وجود داره، برای اینکه طرحهای کلیتری داره توافق میشه هم در سطح قدرت‌های بزرگ هم در سطح کشورهای منطقه‌ای و کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان که مسئله افغانستان رو به یک نوعی به یک جنبندی برسونن که دیگه این وضعیت ادامه پیدا نکنه.
اما طرح اساسی در مورد مذاکرات صلح که از جانب حکومت مطرح شده انتخابات زود هنگام می باشد. با این حال در رابطه با برگزاری انتخابات زود هنگام نظرهای گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح است. محمد حسن جعفری از فعالان سیاسی با این طرح مخالف است.
البته مطلبی را که جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور پیشنهاد کرده، انتخابات زود هنگام را تنها چاره‌ای که دولت داره همی بوده. البته خارجی ها میخواین هم قانون اساسی ما که مدرن ترین و بهترین قانون اساسی است او را از ما بگیرن و او را ملغا بکنن، دولت افغانستان از هم بپاشانن، حکومت فعلی را بپاشانن و میخواین که یک چیزی معجونی، یک ترکیبی جدیدی که خواسته خودشان هست که مخالفت با اراده خارجی ها نداشته باشه او را روی کار بیاره. این خیلی برای مردم افغانستان سنگین است و این یک نوع ذلت برای مردم افغانستان و ملت افغانستان است. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تمکین نکنه و اراده مردم افغانستان را به منصه ظهور برسانه و او نه گفتن به خارجی ها است.
طبق اعلام رسانه های افغانستان، ترکیه، امریکا و سازمان ملل توافق کردند که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان 27 حمل سال روان برگزار شود. اما سؤال اساسی در محافل سیاسی و رسانه افغانستان است که آیا این کشور میتونه در نشست استانبول با نظر واحد شرکت بکنه؟ نظر محترم اشراق آگاه مسائل سیاسی را در این باره پرسیدیم.
خوبی محرز است که مهره هایی که در داخل افغانستان هم با هم گفتگو میکنن سر این طرح، اینا هم روابط خارجی خودشان را دارند و در رایزنی با جوانب خارجی هماهنگی را وجود میارن. و همچنان شما میدانید که از نسبت به بود داخلی فعلا بود خارجی قضای افغانستان بسیار لنگرش قوی تر است. اگر در پشت پرده کشورهایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان با هم منافعشان تقارن بکنه حلقات داخلی افغانستان و نیروهایی که با هم در این زمینه ها گفتگو میکنند اینا به گونه خودشان را هماهنگ میکنند و فکر کنم که وقتی یک تصمیم در مجامع بین‌المللی گرفته میشه فعلا افغانستان در این وضعیت نیست که مقاومت کنه و نپذیره و راه مستقل را دنبال کنه. شما دیدید که در مقاطع مختلف رهبران افغانستان یعنی خط سرخ بین کردن اما بسیار با سادگی از اون خط سرخ‌های خود عبور کردن. من فکر میکنم که خب خیلی مشکل است که رهبران افغانستان فعلا خط سرخ را تعیین کنن. اگر بکنن هم وقتی در پشت پرده در حوزه روابط بین المللی جامعه جهانی یک تصمیم را بگیره و تصمیم بر گونه عملی میشه.
در افغانستان شورای عالی مصالحه ملی مسئول پیشبرد مذاکرات صلح می باشد. با این حال برخی جریان‌های سیاسی از جمله پارلمان اعلام کرده که هیئتی را برای شرکت در نشست استانبول معرفی خواهد کرد. اینکه علت این پیشنهاد پارلمان چه میتونه باشه با هم بشنویم نظر محترم اخلاقی نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان را در این زمینه.
همانطور که سایر احزاب و مجموعه‌های مختلف میخواهد که در این نشست حضور داشته باشه، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی و مهم از یک کشور که نمایندگی از تمام اقشار جامعه میکنه یه خواستش خواسته منطقی است که باید نمایندهش به صورت مستقل و عنوان نماینده پارلمان در این نشست حضور داشته باشه. هرچند که در نمایندگان حکومت که در دوحه حضور دارن از مجلس نمایندگان هم نفر داریم اما به صورت مستقل که نمایندگی از طرف مجلس نمایندگان بکنه ما اونجا کسی رو نداریم. خب متاسفانه یک چیزی که قابل است که یک نوع به اعتمادی های وجود داره و از این خاطر اکثری از احزاب و نماینده های تقاضا را داره. در غیر از او باید از حکومت یا از شورای عالی مصالحه وقتی که نماینده اونجا معرفی میشه نمایندگی از تمام مردم افغانستان باید داشته باشه. ولی یک نوع به اعتمادی که در افغانستان هست باعث میشه که هر جناح و هر حزب میخواهد که نماینده مستقل خود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود. اینجور صریح حرف نمی‌زدن. اینا صریح میگن می‌خوایم چنین کنیم، می‌خوایم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنن امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست‌هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیستی است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله تغییر، راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع، میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینها این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی‌های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه‌ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری نوای همدلی. گلچین موسیقی
ها
خدایا دلم فقط با نام و یاد تو آرام میگیرد. پناهم ده. سلام به شما شنونده های خوب بر